در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد پنجشنبه 9 دی ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 29 ماه دسامبر سال 2016 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان در گوش و با کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم. در این مجله با حاصل تلاش همکارانم شما را همراهی میکنم و فرهنگ قویمی نیز اینجاست با تازه ترین خبرها.
با درود فراوان، جان کری وزیر خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی طولانی در واشنگتن راه حل مسئله خاورمیانه را ایجاد دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین خواند و آن را ضروری دانست. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، مقامات عراقی اعلام کردند شماری از افراد مسلح که خود را مأمور امنیتی معرفی کردند با هجوم به خانه افراح شوقی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، منتقد به گروه‌های مسلح راره بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زیاد الجیلی رئیس نهاد دیدبان آزادی خبرنگاری گفته است که خانم شوقی روز دوشنبه توسط 8 نفر که به خانه‌اش در محله سیدیه در جنوب بغداد هجوم برده بودند ربوده شده است. افراح شوقی 43 ساله از روزنامه‌نگاران روزنامه عرب زبان الشرق الاوسط است که مقر اصلی آن در لندن قرار دارد. بنابر گزارش ها، حیدر العبادی نخست وزیر عراق ضمن محکوم کردن این آدم ربایی به سرویس های امنیتی کشورش دستور داده است تا برای پیدا کردن افراح شوقی و تنبیه آدم ربایان نهایت کوشش خود را بکنند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به نامه انتقادی اصغر فرهادی فیلمساز سرشناس در باره خانواده‌هایی که از شدت فقر در ایران شبها برای خواب به قبر پناه میبرند این مسئله را بسیار دردناک خواند.
نامه یکی از هنرمندان دیروز برای من وقتی خواندم بسیار دردناک بود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی روز چهارشنبه گفت شنیده بودیم بعضی ها از فقر کارتون خواب می شوند یا زیر پل ها می خوابند، اما قبر خواب ها را کمتر شنیده بودیم. روز سه‌شنبه روزنامه شهروند چاپ تهران گزارشی از زندگی حدود 50 زن و مرد و کودک منتشر کرد که شبها را در قبرهای خالی گورستان نصیرآباد در حوالی شهرستان شهریار می‌خوابند. در همین زمینه نیز گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. خبرگزاری رویترز میگوید که صادرات نفت ایران به 4 مشتری آسیایی خود طی ماه نوامبر ماه گذشته میلادی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته بیش از 2 برابر شده است. بر پایه این گزارش، ایران در ماه گذشته روزانه 1,940,000 بشکه نفت به چین، هند، کره جنوبی و ژاپن صادر کرده است که نسبت به نوامبر سال گذشته 117% رشد داشته است. صادرات ماه اکتبر ایران به این کشورها نیز 1,990,000 بشکه در روز بود که بیشترین رقم از سال 2010 به حساب می آید. این گزارش می افزاید که این رقم در تطابق با تعهدات ایران پیرامون کاهش تولید نفت اوپک است. در خبر دیگر، در ادامه حملات نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به رهبران جنبش سبز، دبیر شورای نگهبان اقدامات میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مستوجب محاکمه جدی دانست و معاون قوه قضاییه نیز اعلام کرد که اگر رفعت اسلامی نبود، مجازات آنان مانند گروه مجاهدین خلق بود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سخنان جان کری در مورد لزوم پیشبرد طرح دو کشور اسرائیل و فلسطین به عنوان تنها راه حل عملی.
The two-state solution is the only way to achieve a just and lasting peace between Israelis and Palestinians.
دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را در این باره جویا شده ایم.
بزرگترین نگرانی آقای نتانیاهو این هستش که از امروز تا 20 ژانویه شاید یک قطعنامه دیگه هم تصویب بشه و اگر محقق بشه شهرک سازی رو برای آقای نتانیاهو از قبل هم سخت‌تر و خطرناک‌تر خواهد کرد.
ایجاد یک تشکل سیاسی جدید در روزهای اخیر، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی و دعوت از همه جریانهای انقلابی برای پیوستن به این تشکل.
همیشه در آستانه انتخابات ها مشاهده تولد ائتلاف های سیاسی در بین هر دو جناح و بعد هم مرگ زودرس اونها بودیم. جبهه مردمی نیروهای انقلاب هم میتونه یکی از همین تشکل های مقطعی باشه.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نماگر، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در آخرین سخنرانی خود در مقام رئیس دیپلماسی این کشور بار دیگر مواضع واشنگتن در مورد لزوم پیشبرد طرح دو کشور اسرائیل و فلسطین را مورد تاکید قرار داد. سخنان آقای کری چند روز پس از قطعنامه مهم شورای امنیت در غیرقانونی بودن و محکومیت شهرکسازی‌های دولت اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی ایراد شد که در آن نماینده آمریکا با خودداری از دادن رأی راه تصویب این قطعنامه را هموار کرد. گزیده سخنان وزیر امور خارجه آمریکا را از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در آخرین تلاش دیپلماتیک خود بار دیگر با بررسی وضع موجود در روابط بحرانی اسرائیل و فلسطین تأکید کرد که راه حل دو کشور مستقل تنها راه پایان دادن به این بحران است و هشدار داد که در حال حاضر آینده چنین طرحی به مخاطره افتاده است.
The two-state solution is the only way to achieve a just and lasting peace between Israelis and Palestinians.
وزیر خارجه آمریکا گفت که راه حل دو کشور فلسطین و اسرائیل تنها راه رسیدن به صلحی عادلانه و پایدار در بحران دیرپای خاورمیانه است و این راه حل تنها وسیله تأمین آینده اسرائیل به عنوان کشور یهود و کشور دموکراتیک است که در صلح و امنیت با همسایگانش به سر برد. در همان حال این تنها وسیله اطمینان یافتن از آزادی و کرامت مردم فلسطین در آینده است و راه حلی بسیار مهم برای منافع ایالات متحده در منطقه به شمار می رود.
We could not in good conscience protect the most extreme elements of the settler movement as it tries to destroy the two-state solution.
جان کری تأکید کرد که ایالات متحده نمی تواند با بصیرتی آگاه موضع تندروترین عواملی را که سیاست شهرکسازی را در اسرائیل پیش می برند پاس بدارد که می کوشد طرح دو کشور مستقل را نابود کند. و افزود در همان حال نمیتوان اقدامات فلسطینی هایی که خصومت و خشونت را ترویج میکنند نادیده گرفت. هیچ یک از اینها در چارچوب منافع آمریکا نیست و هیچ کمکی هم به دو طرف نمی کند. آقای کری گفت ممکن است که ما در حال حاضر قادر به توقف چنین اقداماتی نباشیم، ولی مطمئنن هیچ کشوری هم علیه سیاست‌های خود رأی نمی دهد. از همین رو بود که آمریکا تصمیم گرفت اقدامی علیه قطعنامه شورای امنیت نکند که به روشنی بر گام‌های حفظ راه حل دو کشور تصریح و تأکید کرده است. وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به ادعای دست داشتن این کشور در پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر غیرقانونی بودن و محکومیت شهرکسازی‌های اسرائیل گفت ایالات متحده در تدوین و ارائه پیشنویس این قطعنامه سهمی نداشته است.
We could not in good conscience stand in the way of a resolution at the United Nations.
جان کری افزود آمریکا نمیتواند با آگاهی روشن از هدف قطعنامه شورای امنیت راه آن را سد کند. این قطعنامه تاکید میکند که هر دو طرف برای حفظ امکان رسیدن به صلح باید همینک اقدام کنند.
Despite our best efforts over the years, the two-state solution is now in serious jeopardy.
وزیر خارجه آمریکا یادآور شد که به رغم بهترین تلاش‌ها طی چند سال گذشته، اکنون راه حل دو کشور مستقل با مخاطره جدی روبروست و روند جاری خشونت، تروریسم، فتنه انگیزی، گسترش شهرک‌سازی و اشغال پایان ناپذیر جملگی امید به صلح را در دو سوی بحران به یأس تبدیل می کند و واقعیت برگشت ناپذیر تنها کشور موجود یعنی اسرائیل را تحکیم می بخشد، امری که بیشتر مردم خواهان آن نیستند. آقای کری در ادامه سخنرانی 70 دقیقه‌ای خود افزود که اسرائیل نمی‌تواند هم سرزمین یهود و هم یک کشور دموکراتیک تلقی شود. در این صورت هرگز صلحی در کار نخواهد بود. به گفته وزیر خارجه آمریکا، دستورالعمل شهرک‌سازی‌ها مشکلی فراتر از ساخت و ساز صرف است و روند کارها از تلاش همه جانبه برای ضمیمه کردن کرانه باختری و جلوگیری از تشکیل کشور فلسطین حکایت می کند و تصویر اسرائیل بزرگ را ارائه می دهد. روز چهارشنبه در آستانه این سخنرانی خبرگزاری ها گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور را به ایجاد موانع به گفته او التهاب آور در روند انتقال دولت متهم کرده و در یک پیام توییتری گفته است که دولت کنونی با اسرائیل تحقیرآمیز برخورد می کند. و در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای سخنان وزیر خارجه آمریکا را نومید کننده توصیف کرد و گفت که سخنرانی جان کری علیه اسرائیل بود و در امر شهرک‌سازی وسواس به خرج داد و از پرداختن به ریشه بحران و مخالفت فلسطینی‌ها با شناختن رسمی اسرائیل به عنوان یک کشور پرهیز کرد.
مستر نتانیاهو knows very well that he has the choice: settlements or peace.
در رام الله واقع در کرانه باختری رود اردن نیز صائب ارکات از اعضای حکومت خودمختار فلسطینی روز چهارشنبه گفت که آقای نتانیاهو خیلی خوب می‌داند که یا باید شهرک‌سازی‌ها را انتخاب کند و یا صلح را. او نمی‌تواند هر دو را یک جا در اختیار داشته باشد. سخنی که به عنوان موضع نهایی فلسطینی‌ها در قبال صلح با اسرائیل تلقی شده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. درباره سخنان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا رادیو فردا همچنین دیدگاه مر جاودانفر تحلیلگر سیاسی در اسرائیل را جویا شده است.
به نظر من اظهارات آقای کری برای راستگرایان اسرائیلی اظهاراتی بسیار تند بودند. راستگرایان اسرائیلی دیدگاهش این هستش که ریشه نزاع بین اسرائیل و فلسطین شهرک‌سازی ها نیستند، بلکه این هستش که فلسطینی ها کشور اسرائیل رو به عنوان یک کشور یهودی نمیشناسند و حاضر نیستن به رسمیت بشناسند. ولی چپگرایان در اسرائیل به نظر من خیلی استقبال خواهند کرد از اظهارات ایشون، چون دیدگاهش این هستش که شهرک‌سازی باعث جلوگیری از پیشرفت در روند صلح میکنه و تنش رو بالا میبره و هم به اسرائیل صدمه میزنه از دیدگاه امنیتی و از دیدگاه معنوی و هم به مردم فلسطین که در کرانه باختری هستن و زیر کنترل ارتش اسرائیل زندگی میکنن.
آقای جاودانفر، از دیدگاه شما چرا جان کری اکنون و در این برهه زمانی این سخنان را ادا میکنه؟
نظر شخصی من این هستش که الان آقای کری میدونه که وقت زیادی نمونده که دولت آقای اوباما باید سیکاخ سفید رو تخلیه بکنه و اگر الان محکوم بکنه اقدامات شهرک‌سازی دولت اسرائیل رو، بهای سیاسیش انقدر بالا نخواهد بود. ولی اگر ایشون این همچین کاری رو مثلا یک سال پیش میکرد که طرح صلح آمریکا شکست خورد، شاید به کمپین انتخاباتی دموکرات‌ها به خصوص به خانم کلینتون میتونه ضرر بزنه. ولی الان میدونن که خانم کلینتون برنده نشد، آقای ترامپ در راه هستش و بهاش انقدر زیاد نیستش برای دموکرات‌ها اولا و دوما. به نظر من آقای کری حرفایی که امشب زد و خیلی وقت پیش می‌خواست بزنه، ولی الان زدش، چون واقعا برای ایشون موجودیت اسرائیل به عنوان کشور یهودی و دموکراسی مهم هستش. به نظر من ایشون از ته قلبشون این مسئله براشون مهمه، همین که مردم فلسطین بتونن یک آینده امن و ثابتی رو داشته باشن.
آقای جاودانفر، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در میانه سخنانش جایی به عدم موفقیت طرح صلح آمریکا اشاره کرد و گفت علت این که به سامان نرسید این نبود که شکاف زیاد و بزرگ باشه، بلکه سطح اعتماد کم بود.
بله، بعد از 68 سال نزاع بین اسرائیل و فلسطین اعتماد در هر دو طرف کم هست. وقتی فلسطینی‌ها به اقدامات دولت اسرائیل اخیراً نگاه می‌کنن، خب معلومه که وقتی آقای نتانیاهو در سرزمین اونها می‌سازه و میگه من می‌خوام با اونها صلح بکنم، خب معلومه که اونها میتونن برای اونها اعتماد کردن سخته. در این حال در اسرائیل وقتی که ما بعضی وقتا ما میبینیم که یک فلسطینی میاد و شهروندان غیر نظامی اسرائیلی رو میکشه و از او تقدیر و تمجید میکنن و خیابون به اسمش میکنن، خب اون هم باعث کاهش اعتماد از طرف اسرائیلی به سوی فلسطینی ها میشه. ولی مسئله اینجا هستش که آینده برای ما مهمتره. ما نمیتونیم دیروز و یه روز بهتری بکنیم، ما باید با آینده نگر باشیم و باید این ریسک رو برداریم که ببینیم میتونیم به یک راه حل برسیم یا نه. و تا وقتی که البته من به عنوان یک اسرائیلی میگم ما شهرک سازی میکنیم، ما هم مقصر هستیم در کاهش اعتماد. و در اینها فلسطینی ها هم بسی بعضی از راهبردهای خودشون رو کم بکنن، که به خصوص اینکه ما در مطبوعات فلسطین خیلی اظهارات یهودی ستیزی میشنویم.
آقای جاودانفر، بزرگترین نگرانی کشور اسرائیل و به ویژه نخست وزیرش چه هست؟
بزرگترین نگرانی آقای نتانیاهو این هستش که از امروز تا 20 ژانویه شاید یک قطعنامه دیگه هم در شورای امنیت وضع بشه که بر اساس اون چارچوب کشور فلسطین در اون مطرح بشه و به عنوان قطعنامه تصویب بشه. و اگر یه همچین اقدامی محقق بشه، این دو شهرکسازی رو برای آقای نتانیاهو از قبل هم سخت‌تر و خطرناک‌تر خواهد کرد از دیدگاه اینکه انزوای اسرائیل و تحریمات علیه اسرائیل. و الان بزرگترین نگرانی اسرائیل در حال حاضر این هستش که از الان تا 20 ژانویه یک وقت آمریکایی‌ها نرن با کشورهای دیگه یک قطعنامه جدیدی رو در سازمان ملل متحد وضع بکنن.
درباره سخنان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، رادیو فردا دیدگاه مهر جاودانفر تحلیلگر سیاسی در اسرائیل رو جویا شده بود و بر اساس آخرین خبرها محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز از آمادگیش برای بازگشت به میز مذاکره خبر داده، در صورتی که اسرائیل شهرک سازی ها را متوقف کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. کشور لبنان در چند سال اخیر با بحران‌های سیاسی زیادی دست و پنجه نرم کرده که مهمترین آنها سقوط دولت به دلیل خروج وزرای متمایل به حزب الله و دیگری عدم اشتراک نظر برای انتخاب رئیس جمهوری بوده. اکنون به نظر می رسد مجلس لبنان توانسته با رأی اعتماد به کابینه جدید نقطه پایانی بر بخشی از این بحران ها بگذارد. شاهین بشیری از رادیو فردا.
پس از گذشت 2.5 سال بحران سیاسی در لبنان، سرانجام در پی انتخاب میشل اون به عنوان رئیس جمهوری این کشور، دولت سعد حریری که در مقام نخست وزیری اقدام به معرفی کابینه کرده بود موفق شد از مجلس رأی اعتماد بگیرد. به گزارش اسوشیتد پرس، مجلس لبنان پس از چندین ساعت شنیدن برنامه‌ها و بررسی اولویت‌های ارائه شده توسط وزرای پیشنهادی با 87 رأی موافق در برابر 4 رأی منفی و 1 رأی ممتنع به کابینه جدید رأی اعتماد داد. مجلس لبنان 128 عضو دارد که در جلسه رأی اعتماد فقط 92 نماینده حضور داشتند. سعد حریری از نظر مواضع سیاسی مخالف سوریه و مورد حمایت عربستان است. وی طی سالهای 2009 تا 2011 نیز نخست وزیر لبنان بود، ولی کابینه اش به دلیل مواضع ضد سوری و ضد حزب الله که در اقدامات او دیده میشد، پس از افت و خیزهای بسیار با خروج اعتراض‌آمیز وزرای وابسته به حزب الله سقوط کرد. به این ترتیب باید دید حریری با تجربه‌ای که از شکست دور پیشین نخست وزیریش دارد چگونه خواهد توانست با کابینه جدید که طبعاً باز تعدادی وزیر متمایل به حزب الله در آن راه یافته بر سر قدرت باقی بماند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند طی گفتگو با رادیو فردا به تشریح وقایعی می‌پردازد که در چند سال اخیر در عرصه سیاست لبنان رخ داده است.
تحولات لبنان به سوی بنبستی منتهی شد که دولت آقای سعد حریری حدود 5 سال پیش در اثر کارشکنی های اعضای حزب الله در کابینه او سقوط کرد و بعد از اون هم وضعیت به گونه ای پیچیده شده بود که تقریبا برای حدود 2 سال اصلا کشور نمی توانست رئیس جمهور انتخاب بکنه. اعضای پارلمان اونقدر با هم تنش داشتن که رئیس جمهور انتخاب نمی شد. در یک اقدام بسیار غیر مترقبه چند ماه پیش از این آقای سعد حریری با نامزدی آقای میشل اون موافقت کرد. آقای میشل اون نامزد مورد تأیید حزب الله لبنان بود. پس از اون تنها نتیجه گیری که میشل گرفت این هستش که جناح‌های متعدد و گوناگون درون لبنان ناظر به وضعیت وخیمی که در سوریه به وجود آمده و داره تأثیرات خودش رو بر کشورهای همسایه از جمله لبنان می‌گذارد، به این نتیجه رسیده بودند که اگر بخواهیم کشور رو از هر گونه آسیب پذیری بیشتر جلوگیری بکنیم، بایستی گرد همدیگه بیایم و از همدیگه دلجویی بکنیم، امتیازاتی را بدهیم و امتیازاتی را بگیریم. بر این اساس آقای سعد حریری با ریاست جمهوری آقای میشل اون موافقت کرد، یعنی امتیازی رو به حزب الله داد. در مقابل این امتیاز رو گرفت که او نخست وزیر منصوب آقای میشل اون باشد برای تعیین کابینه و ترکیب کابینه ایشون ترکیب ائتلافی است، اعضای حزب الله هم در او حضور دارند و به همین دلیل اگر دیدیم بعضی از نمایندگان رأی مخالف دادن، رأی ممتنع دادن، علتش برمیگرده به اینکه اونها موافق امتیاز دادن آقای سعد حریری به اعضای حزب الله لبنان نیستند.
نمایندگانی که به کابینه جدید لبنان رأی منفی دادند عبارتند از سامی الجمیل، ندیم الجمیل، خالد الظاهر و سامی سعاده که بجز خالد الظاهر بقیه این افراد از حزب کتایب هستند. عماد الحوت عضو حزب جماعت اسلامی نیز در این جلسه رأی ممتنع داد. به گزارش ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس لبنان در دو جلسه صبح و عصر سه‌شنبه درباره مفاد بیانیه دولت دیدگاه‌های خود را به ویژه درباره حق مقاومت، مبارزه با فساد، قانون جدید انتخابات و تصویب بودجه سالانه مطرح کردند. در پایان جلسه سه‌شنبه شب، سعد حریری خواستار رأی‌گیری درباره بیانیه وزارتی در جلسه دیگر مجلس شد و نبیه بری رئیس مجلس نیز با این درخواست موافقت کرد. مجلس لبنان پیش از این شاهد بروز تنش بین جناح‌های رقیب برای تقسیم پست‌های کابینه و اختلاف نظر بر سر طرح قانون انتخابات جدید بوده که باید قبل از انتخابات پارلمانی 2017 تصویب شود. لبنان برای اجرای طرح‌های اقتصادی و توسعه که سالها به تأخیر افتاده، مثل بهبود زیرساخت‌های کشور و یا بهره برداری از منابع نفت و گاز، به تشکیل یک دولت کارآمد نیاز مبرم داشت. تنش‌های سیاسی که تحت تأثیر جنگ داخلی سوریه افزایش یافته، تصمیم‌گیری سیاسی در لبنان را فلج و نگرانی در مورد تشدید بی‌ثباتی در کشور را افزایش داده است. از سوی دیگر، تهدید گسترش جنگ سوریه به لبنان همواره باعث نگرانی سیاستمداران و مردم این کشور بوده است. سعد حریری پیش از این گفته بود:
ما می‌کوشیم با وجود تمام وقایعی که در منطقه رخ می‌دهد، آرامش لبنان را حفظ کنیم. نمی‌خواهیم لبنان تبدیل به یک سوریه دیگر شود. هرچند ترس من این است که این اتفاق رخ دهد. گروه‌هایی هستند مثل گروه حکومت اسلامی یا داعش که می‌خواهند به لبنان بیایند.
سعد حریری به تازگی و بر اساس یک توافق سیاسی به مقام نخست وزیری لبنان برگزیده شده است. پیشتر و بر اساس این توافق، میشل اون به مقام ریاست جمهوری لبنان رسید که تقریبا از دو سال و نیم گذشته بدون رئیس جمهور اداره می شد.
یک روز پس از نامه اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس، به رئیس جمهوری ایران در مورد گورخواب‌ها در شهریار، حسن روحانی روز چهارشنبه به این نامه واکنش نشان داد. از سوی دیگر، به گزارش رسانه‌ها، پس از انتشار گزارش گورخواب‌ها، ماموران با ضرب و شتم آنها را از گورستان بیرون کردند. جواد کوروشی از رادیو فردا.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و استانداری‌ها در واکنش به نامه سرگشاده اصغر فرهادی از جمله معضل گورخواب‌ها را بسیار دردناک و باعث تأسف خواند که به گفته آقای روحانی در یک جامعه مانند ایران غیر قابل تحمل است.
نامه یکی از هنرمندان دیروز برای من وقتی خواندم بسیار دردناک بود. قابل تحمل برای نه دولت نه مردم. دست برداریم از مسائل جناحی، دست برداریم از اختلافات، برای حل مشکلات همه دست به دست هم بدیم.
در واکنش به انتشار گزارش روزنامه شهروند از گورخواب‌ها در گورستان نصیرآباد در شهرستان شهریار، اسخر فرهادی کارگردان فیلم جدایی نادر و سیمین برنده جایزه اسکار در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری از جمله نوشت: گزارش تکان دهنده زندگی مردان، زنان و کودکانی را که در گورهای یکی از قبرستان‌های اطراف تهران چپ‌های سرد را به صبح می‌رسانند خواندم و اکنون سراسر وجودم شرم است و بغض. به بهانه این نامه به شما قصد دارم همه آنان که در این سرزمین و در این 30 چند سال مسئولیتی داشت و دارند را سهیم این شرمساری کنم. روزنامه شهروند روز سه‌شنبه در گزارشی از گورخوابی در گورستان شهریار از جمله نوشته بود: گورهایی که پایان زندگی است برای قبرخوابها سرآغاز زندگی و سرپناه آنها شده است. زن، مرد و کودک یکی یکی بنرهای پاره، تکه پتوهای مندرس و تخت چوبهای نیمی سوخته را روی گورها میکشند. عده‌ای درون گورستان و در قبرهای از پیش آماده شده و چندین خانواده در اطراف گورستان در منطقه بلوکزنی و زیر کانال در چادر زندگی می‌کنند. مرداد درویش‌پور استاد دانشگاه و جامعه شناس در سوئد درباره پدیده گورخوابی در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید این پدیده از چند منظر قابل تأمل است.
صرف نظر از این که انتشار عکس‌های مربوط به این گورخوابان نشانگر اوج فقر و بی‌امکاناتی برای گروه‌های محروم جامعه است که در فرمای زمستان هیچ امکانی رو نمی‌یابند، به شدت تکان دهنده است. از چند منظر دیگر به نظرم قابل تأمل. یکی این که نشون میده حکومتی که خودش رو از روز اول روی کار آمدنش در اعتراض به شکاف‌های جامعه دوران پهلوی، کاخ نشینی و کوخ نشینی تعریف کرده، نشان میده که چگونه چنین حکومتی خودش نمونه ای از این شکاف ها و در واقع نکبت های اجتماعی رو در پی داشته. حتی این افراد رو از گورها بیرون کشیدند. اوج انحطاط اخلاقی یک حکومت و مسئولان آن رو نشون میده. چنین صحنه های فقط نشان دهنده این واقعیت تلخ است که حکومتی چنان بر پایه ریا، فساد و شکاف استوار شده که تنها تلاشش این هست که این جلوه های عریان بی‌کفایتی سردمداران حکومت رو پنهان بکنن از دیدار، نه اینکه به حل مسئله بپردازند. نکته آخری هم در این زمینه باید بگم، افکار عمومی به گمان من به طور جدی در این زمینه جریحه‌دار شده و انتظار و ارزیابی من این هست که این برانگیخته شدن افکار عمومی میتونه به یک واکنش های اجتماعی جدیتری هم منجر بشه و این در شرایطی است که روز به روز اسناد فسادهای مالی، رشوه‌خواری و در واقع ثروت‌های افسانه‌ای میلیاردری که برخی از آقازاده‌ها و مسئولان حکومتی و دست‌اندرکاران دیگر به دست می‌آورند مشاهده می‌شود.
روزنامه شهروند روز چهارشنبه نوشت: در واکنش به انتشار گزارش گورخواب‌ها، مقام‌های مسئول محل از جمله فرماندار شهریار بخش‌هایی از گزارش منتشر شده را غیر مستند خواند. دادستان شهریار هم برای ساماندهی وضعیت کارتون خوابهای گورستان نصیرآباد دستور ویژه‌ای صادر کرد و سرانجام عده‌ای آمدند و با مشت و لگد گورخوابها را از قبرستان بیرون کردند. شبکه خبر جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه گزارشی از وضعیت گورخوابها منتشر کرد که در آن شاهدین و قبرخوابها از وضعیت پس از انتشار گزارش گفتند.
فعلا آواره اینجا نیه، بله تو قبرستون بودیم و قبرستون بیرونمون کردن، همه رو زدن خراب کردن، هرچی وسایل بود تو قبر رو برشن بردن، ما هم فعلا اومدیم اینجا تو سر.
در این میان روح الله حسین زاده دادستان شهریار در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفته است که فرماندار در جلسه هر گونه برخورد فیزیکی با گورخوابها را تکذیب کرده است.
از جواد کوروشی میشنیدیم و بریم و بشنویم از شما.
این گورخوابایی که میبینید همه مردم ایران 70 میلیون فعلا گورخواب داریم، فقط وضعیتمون فرق میکنه. والا مسئولا فقط فکر دزدیاشون هستن و فکر حسابوی شخصیشون و بچه‌هاشون که خارج زندگی میکنن و مردم فلسطین و سوریه و این ور و اون ور. کاش یه ذره هم فکر مردم ایران بودن، یه ذره.
من با پوزش حالم خیلی خرابه با شنیدن این که همیهنان ما در گورستان ریس دارن و ما چه میخوام بیدار بشیم؟ این رژیم باید چه کار بکنه که ما بیدار بشیم؟ ما با هر ایده و نمیدونم این خیش پسندی هایی که داریم باید این رو همه رو کنار بذاریم، به انسانیت اندیشیدن.
آقای خامنه‌ای شبا راحت بخواب، تو لعاف و دوشک پر قو. ببین ایرانی ها به چه بدبختی افتادن که شبا تا صبح تو گور میخوابن. آقای خامنه ای چه بلایی سر ملت ایران رو بردی؟
امنیت دو جنبه داره، یکی امنیت داخلی از یکی امنیت خارجی یا برون مرزی و درون مرزی. درسته ایران امنیت‌های برون مرزی داره ولی امنیت‌های درون مرزی نداره. امنیت‌های درون مرزی امنیت شغلی است، امنیت غذایی است، امنیت بهداشتی است، امنیت بیانی است، امنیت رفاهی است. تعداد کمی از مردم ایرانی امنیت‌ها رو دارن.
این مملکت جمهوری اسلامی مال اون صد نفر دزده، بقیه مردم آواره شدن تو خیابونا یا تو زندانا یا معتاد شدن. این مملکت جمهوری اسلامیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ایجاد یک تشکل سیاسی جدید به نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، اعلام همبستگی دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با خواستای زندانیان سیاسی در اعتصاب قضا، دنیا فنی‌زاده دیروز درگذشت و شنوندگان گرامی، همه اینها در صف پخش به اضافه برنامه نماگر و خبرهای ورزشی. اما پیش از همه اینها، سرخط خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی طولانی در واشنگتن راه حل مسئله خاورمیانه را ایجاد دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین خواند و آن را ضروری دانست. وزارت امور خارجه آمریکا اتهامات رجب طیب اردوغان را مبنی بر اینکه ائتلاف به رهبری آمریکا از گروه‌های تروریستی در سوریه حمایت می‌کند بی اساس و مضحک توصیف کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواهان حضور عربستان سعودی و قطر در نشست روسیه، ترکیه و ایران بر سر سوریه شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به نامه انتقادی اصغر فرهادی فیلمساز سرشناس درباره خانواده هایی که از شدت فقر در ایران شبها برای خواب به قبر پناه میبرند این مسئله را بسیار دردناک خواند. در ادامه حملات نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به رهبران جنبش سبز، دبیر شورای نگهبان اقدامات میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مستوجب محاکمه جدی دانست. در روزهای گذشته یک تشکل سیاسی به نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اعلام موجودیت کرده که بیش از آن که با تابلوی اصولگرایی خود را معرفی کند، خود را تشکلی انقلابی می‌داند که از همه جریان‌های انقلابی خواسته فراحزبی و فراجناحی عمل کرده و به این تشکل بپیوندند. از وحید پوراستاد از رادیو فردا بشنویم.
چند روز بعد از اعلام موجودیت یک تشکل سیاسی به نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه خبرگزاری فارس خبر داد 210 فعال سیاسی و فرهنگی کشور از تشکیل این جبهه حمایت کردند. بیش از 92 نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس فعلی، 27 نفر از نمایندگان ادوار و همچنین 9 عضو شورای شهر تهران از جمله افراد حامی این تشکل هستند. علیرضا مرندی عضو هیئت مؤسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی هم در گفتگو با خبرگزاری فارس از همه نیروهای به تعبیر او جریان انقلابی خواسته فراحزبی و فراجناحی عمل کرده و به این تشکل بپیوندند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس:
گمان میکنم که مجموعه نیروهای همسو با ائتلاف جدید شکل گرفته تلاش میکنن با استفاده از حد اکثر بازوهای رسانه‌ای خودشون یک نوع هژمونی رسانه‌ای ایجاد کنن و همینطور مجموعه نیروهای همسو و گرداگرد رو جلب مجموعه جدید و جمعیت شکل گرفته بکنن تا بلکه این در واقع ائتلاف جدید یعنی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که عنوان اصولگرایی رو هم به شکل معنیدار دیگه در پیشانی خودش نداره بتونه در انتخابات آتی موثر باشه. البته پرسش‌های جدی وجود داره با توجه به اینکه در حال یک جمعیت‌های سنتی در اردوگاه اصولگرایان وجود دارن مثل جامعه روحانیت مبارز و همینطور شخصیت‌های منفردی مثل قالیباف، اما این تلاش رسانه‌ای کوشش میکنه که حداکثر همسویی رو ایجاد کنه، هرچند که واگرایی‌های مثل اون چیزی که در جبهه پایداری رخ میده همچنان وجود داره.
یحیی آل اسحاق دیگر عضو هیئت مؤسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نیست. به خبرگزاری فارس گفته پیشبینی آنها این است که همه گروه‌ها و نیروهای انقلاب اسلامی برای دفاع از حقوق مردم و مقابله با وضعیت کنونی دعوت این تشکل جدید سیاسی را بپذیرند، چرا که به گفته او جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی منتقد وضع موجود است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
همیشه در آستانه انتخابات ها مشاهده تولد ائتلاف های سیاسی در بین هر دو جناح و بعد هم مرگ زودرس اونها بودیم. جبهه مردمی نیروهای انقلاب هم میتونه یکی از همین تشکل های مقطعی باشه. در اون طرف سکه اما شرایط فعلی جناح اصولگرا بسیار پیچیده است. سکوت مطلق بر این جبهه حاکم هست، بسیار غیر شفاف هستند، اختلافات حاد دارند، با کنارگیری احمدی نژاد و قاسم سلیمانی عملا نامزد جدی ندارند. توی این خلأ قدرت فعلی تشکل های مثل جبهه مردمی نیروهای انقلاب اتفاقا میتونن جدی گرفته بشن. در واقع اگر قرار باشه سپاه پاسداران یا آیت الله خامنه‌ای بر روی کسی سرمایه گذاری کنه، اون کس میتونه مثل آبادگران در انتخابات سال 84 تشکل‌های از این دست باشه، کسانی که از ریش سفیدها و پدرخوانده های اصولگرا فاصله گرفتن، ثروت چندانی ندارن، بسیار وابسته به نهادهای امنیتی و دفتر آقای خامنه‌ای هستند، ارتباط بسیار مناسبی با ائمه جماعت دارن و در نهایت مجری بیچون و چرای سیاست‌های کلی حاکمیت خواهند بود.
حجت الاسلام احمد سالک، عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز و نماینده اصولگرای مجلس نیست، با اشاره به همگرایی نیروهای انقلاب به تشکیل این جبهه گفته بی تردید این جبهه در همگرایی نیروهای انقلاب مؤثر خواهد بود، چرا که به گفته او یکی از اهداف این جبهه این است که نیروهای انقلاب را جمع کند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن.
در مجموع میشه گفت که این جبهه هیچ شعار مشخصی نداره و بیشتر نشان دهنده نوعی هماهنگی و یک پارچگی کل اصولگرایان هست در برابر آقای روحانی به عنوان کاندیدای اصلی که احتمال میدن. این جبهه بیشتر نوعی تلاش هست برای اعلام وجود سیاسی و درش هیچ جهت‌گیری نمیبینم، زمین که بجز اینکه فقط نقد میکنه سیستم اداری موجود در دولت رو، هیچ شعار جدی رو مطرح نمیکنه. بنابراین من این رو یک فقط مانور تبلیغاتی گذرا میبینم.
در چند انتخابات گذشته اصولگرایان با اختلافات درون‌گروهی زیادی روبرو بودند، اختلافاتی که به نظر می‌رسد در انتخابات بعدی ریاست جمهوری که تقریباً 5 ماه دیگر برگزار می‌شود بر سر رسیدن به نامزدی واحد همچنان با آن روبرو باشند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
مشکل اصلی اصولگرایان شاید پیدا کردن نامزدیه که هم در جریان اصولگرایی مقبول باشه و هم بتونه رأی بیاره، چون عملا برخی از اصولگرایان معتقدن که نامزدها دیگر نمیتوانن با تابلوی اصولگرایی رأی بیارن و باید چهرهایی که در این جریان شاخص نیستن به عنوان نامزد معرفی بشن. از سوی دیگه اختلافهای اصولگرایان در دولت آقای احمدی نژاد به حدی رسیده که در انتخابات مجلس دهم هم نتونستن یک ائتلاف حداکثری رو داشته باشن و برای همین به نوعی ممکنه که این اختلافات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده هم ادامه پیدا کنه.
هیئت مؤسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی روز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام محمد حسن رحیمیان، رئیس سابق بنیاد شهید، تشکیل شد. چهره های شاخص این جبهه یحیی آل اسحاق، مهدی چمران، حمیدرضا حاجی بابایی، علیرضا مرندی و مرضیه وحید دستشردی هستند.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با خواسته‌های زندانیان سیاسی که در اعتصاب قضا هستند اعلام همبستگی کرده است. جعفر عظیم‌زاده 2 سال پیش در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی به 6 سال زندان محکوم و تیر ماه گذشته پس از 63 روز اعتصاب قضا با 450 میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
پیام دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به تاریخ 6 دی ماه که در سایت‌های خبری انتشار یافته است، اینچنین آغاز می‌گردد: 63 روز، 62 روز، 55 روز و 20 روز به ترتیب از اعتصاب قضای آرش صادقی، مرتضی مرادپور، علی شریعتی و سعید شیرزاد گذشت. این جوانان و همه فعالین صنفی و سیاسی زندانی هیچ جرمی مرتکب نشدند. آنان نه سلاح به دست گرفتند، نه اختلاس‌های میلیاردی کردند، نه صاحبان حقوق‌های نجومی‌اند، نه راندخار بودند و نه حتی با براه انداختن تظاهراتی هزاران نفره و یا چند صد نفره در خیابان‌ها باعث ایجاد راهبندانی کوچک شدند. جعفر عظیم‌زاده ادامه داده است، آنان فقط حرف زدند، کار نوشتاری کردند و حداکثر با حضور در فضای رسانه‌ای ابراز عقیده کرده و در جمع‌های محدودی خواست‌های انسانی را مطرح نمودند. جعفر عظیم‌زاده که خود تیر ماه گذشته پس از 2 ماه اعتصاب قضا از زندان آزاد شد افزوده است، این جوانان و کسانی همچون آیت الله نکونام و محمد علی طاهری در اعتراض به پرونده سازی‌های واهی و امنیتی لب بر قضا فرو بسته و آرش صادقی، مرتضی مرادپور و علی شریعتی به دردناکترین شکلی در آستانه از دست دادن جان خیش قرار گرفتند. اما علی‌رغم این فاجعه بزرگ، دولت و قوه قضاییه و نهادهای امنیتی نه تنها توجهی به خواستهای برحق آنان ندارند، بلکه در انتظار به تسلیم کشاندن این جوانان از طریق طولانی کردن و تشدید شکنجه ناشی از گرسنگی و حتی مرگ آنان هستند. جعفر عظیم‌زاده می نویسد در برابر چنین رویکرد فاجعه باری از سوی حکومتگران، این ما کارگران، معلمان و عموم مردم ایران هستیم که با اعتراضات متحدانه خود می توانیم به فاجعه‌ای که در حال رخ دادن در حق فرزندانمان است پایان دهیم و دولت و قوه قضاییه و نهادهای امنیتی را وادار به تن دادن به خواستهای برحق این زندانیان و توقف فوری امنیتی کردن فعالیت‌های مسالمت‌آمیز صنفی و سیاسی بکنیم. اتحادیه آزاد کارگران ایران اواخر آذر ماه گفت که مسئولان قضایی به جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه اخطار دادند اگر ظرف مدت 1 ماه خود را به زندان معرفی نکند، وثیقه 450 میلیون تومانیش ضبط خواهد شد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدیم. و اما دنیا فنی‌زاده، فرزند پرویز فنی‌زاده که از ابتدای دهه 70 خورشیدی کار جان بخشیدن به عروسک کلاه قرمزی را عهده‌دار بود، روز چهارشنبه درگذشت. خانم فنی‌زاده سالیان دراز به بیماری سرطان مبتلا بود و سرانجام این بیماری او را از جامعه هنری ایران گرفت. سمیرا قرایی از رادیو فردا.
از سال 1370 برای 25 سال یکی از محبوب ترین و ماندگارترین عروسک‌های ایران را روی دست راستش چرخاند. عروسک کلاه قرمزی را. تکانهای ناتمام این عروسک، پراندن شدید دست‌هایش به چپ و راست، تعجب‌های نابهنگامش و تمامی آن حرکاتی که کلاه قرمزی را برای حداقل 2 دهه محبوب کودکان و بزرگسالان کرد، به همت دست راست او صورت می گرفت. دنیا فنی‌زاده، فرزند پرویز فنی‌زاده، از بازیگران قدیمی و صاحب نام، زنی که کلاه قرمزی محبوب ترین عروسک ایرانی را همچون پسر بزرگ خود دوست داشت و بزرگ کرد. خانم فنی‌زاده صبح روز 8 دی ماه در بیمارستانی در تهران پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان درگذشت. هایده غیوری مادر دنیا فنی‌زاده در زمان اعلام خبر بیماری خانم فنی‌زاده گفته بود وی به بیماری سرطان عضله دست راست مبتلا است و سرطان به عضلات گردنش هم رسیده است. دنیا فنی‌زاده در 2 سال اخیر توانایی گرداندن عروسک کلاه قرمزی با دست راست را نداشت و گاهی آن را با دست چپ می‌چرخاند. دنیا فنی‌زاده در گفتگوی با رضا رشیدپور در سال جاری بیماری خود و میزان علاقه اش به عروسک کلاه قرمزی را این گونه توصیف کرده بود:
الان تقریبا 10 ساله که درگیر این بیماری هستم، اما خب متاسفانه 2 سال 3 ساله که خود سخت‌تر شده، چون که روی عضله دست راست من که عروسک گردینی می‌کردم این غده زده و اجازه نمیده که کار کنم، یعنی تقریبا لمس شده. ولی خب با شیمی درمانی و برق یه خورده تونستن این حرکتش بدن، یعنی من پارسال نه پیرسال تونستم که با دست چپم عروسک گردونی کنم، چون من متاسفانه تا جایی که بتونم همه میدونن، آقای طهماسب هم میدونه، عروسک هم به کسی نمیدم، یعنی اینقدر من اینو دوستش دارم.
بخش اعظم فعالیت حرفه‌ای دنیا فنی‌زاده به همکاری با ایرج طهماسب و حمید جبلی خالقان مجموعه کلاه قرمزی مربوط می‌شود. دنیا فنی‌زاده از اولین حضورش در برنامه صندوق پستی چنان به عروسک کلاه قرمزی جان بخشید که این عروسک بعدتر برنامه مخصوص خودش را پیدا کرد و برای دو دهه بر صفحه‌های سینما و تلویزیون ماندگار شد. دنیا فنی‌زاده علاوه بر کلاه قرمزی، عروسک گردان عروسک خاله قورباغه در مجموعه خاله قورباغه و آقا پسر نیز بود. هادی و خدا و گرگ و بز زن انگولپا از دیگر عروسک‌هایی هستند که دست دنیا فنی‌زاده به آنها جان بخشید. پیکر دنیا فنی‌زاده صبح روز پنجشنبه از مقابل خانه سینمای شماره 2 واقع در خیابان وصال تشییع خواهد شد. ایرج طهماسب و حمید جبلی، دو فردی که تمامی این سالها در کنار خانم فنی‌زاده کار کردند، روز چهارشنبه در پیام تسلیتی مشترک مرگ دنیا فنی‌زاده را تسلیت گفتند. آنها در بیانیه خود آوردند که دنیا فنی‌زاده روش فرشته‌ها را در پیش گرفت. شریف و نجیب با مهارتی مثال زدنی در حرفه و شغل خود و بی هیچ چشم داشتی کار کرد. پشت عروسک‌ها خود را پنهان کرد تا به ما آموزش دهد که میتوان کار خوب انجام داد و دیده نشد. حمید جبلی و ایرج طهماسب گفتند که اشکهای خود را پاک میکنند و به این اندوه بزرگ تسلیم میشوند.
من میشم همکار مجری، همدم و همراه مجری، میگیم و میخندیم و شادیم و سرخوش، واسه بچه ها داریم برنامه خوش، میگیم و میخندیم و شادیم و
سرخوش. اینجا رادیو. شنوندگان گرامی رادیو فردا، نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و خبرهای ورزشی.
در مسابقات شطرنج برقاسای قهرمانی جهان که در قطر برگزار می شود، سارا خادم الشریعه تنها ایرانی شرکت کننده در بخش زنان به مقام چهارم جهان دست یافت. در جدول رده‌بندی مسابقات که در پایان دور 12 منتشر شد، خادم الشریعه در میان 34 شرکت کننده چهارم شد. جمع امتیازات شطرنج باز ایرانی 7.5 اعلام شده است. نفر اول که از کشور اوکراین است با 9.5 امتیاز این مقام را کسب کرد. کیانوش رستمی دارنده مدال طلای بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو باید در کنار سایر وزنه‌برداران در تمرینات تیم ملی شرکت کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم و به گفته علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، این تصمیم شورای فنی است که تمام وزنه‌برداران موظف به اجرای مقررات مندرج در آیین‌نامه اردوها میباشند. بر این اساس همه ملی پوشان در کنار هم وزیر نظر سرمربی تیم ملی تمرین خواهند کرد. کیانوش رستمی که در وزن 85 کیلوگرم در بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو برنده مدال طلا شد، به علت اختلاف با سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی بدون حضور او و به تنهایی تمرین می‌کرد و شب مسابقه هم رئیس فدراسیون وزنه‌برداری به جای سرمربی کار کوچینگ را انجام می‌داد. پس از یک ماه مذاکره رسمی فدراسیون والیبال ایران با استوویچوف سرمربی اهل بلغارستان، وی اعلام کرد نمی‌تواند مسئولیت رهبری تیم ملی والیبال ایران را بپذیرد. به گزارش شبکه 3، محمود افشاردوست دبیر فدراسیون والیبال ایران نیز قبول کرد که این مذاکرات شکست خورده است.
با آقای استوویچوف در حال مذاکره بودیم، ایشون در واقع فیلم های تیم ملی رم دید، بررسی هایی که نیاز بود و انجام داد و همچنین اهداف فدراسیون که مد نظر بود برای ایشون تشریح شد و در نهایت ایشون شب گذشته بعد از بررسی ها اعلام کرد که متاسفانه نمیتونه ما رو به اون اهدافمون برسونه.
یکی از اهداف فدراسیون والیبال ایران حضور تیم ملی والیبال در جمع 4 تیم مرحله نهایی بازی های المپیک 2020 توکیو بوده که سرمربی اهل بلغارستان قبول نکرده و جواب منفی به آن داده است و حالا فدراسیون والیبال به دنبال یک گزینه خارجی دیگر است. و هفته 14 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران با پیشتازی تیم والیبال پیکان پایان یافت. تیم والیبال پیکان روز چهارشنبه در اردکان پس از پیروزی 3-0 مقابل خاتم اردکان صدر جدول را با 34 امتیاز حفظ کرد. بانک سرمایه با اختلاف 2 امتیاز دوم است. تیم‌های پارسای تهران، سایپای تهران، شهرداری ارومیه و عمران ساری در میان 12 تیم 3 تا 6
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش می‌داد. و نوبت می‌رسه به دومین شانس شنیدن ویژه برنامه اقتصادی رادیو فردا نماگر. پیش از اون که میکروفون رو به همکارم آرش حسنیا بسپارم، سپاسگزارم از اینکه ما رو در این مجله نیمه شب همراهی کردید. اگر از خواب خبری نیست ادامه بدید و خبرها رو راس هر ساعت بشنوید و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. ما رو از دیدگاهاتون در مورد مسائل مختلف آگاه کنید و ما هم به نوبه خودمون اونها رو با دیگر شنوندگان در میون میگذاریم. نماگر پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. بریم و بشنویم از او و شب و روزتون بخیر.
نماگر
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. در برنامه این هفته کارنامه اقتصاد جهان در سال 2016 میلادی را بررسی کردیم. با من همراه باشید. خوب یا بد، سخت یا آسان، سال 2016 میلادی آخرین مرگه‌های تقویمش را ورق می‌زند. سالی که پیش از آغازش دست کم برای گزارش نویسان صندوق بین المللی پول مهرز بود که رشد اقتصادی بیش از 3% نخواهد داشت. پارسال در همین روزها و شبهای پایانی سال 2015 میلادی وقتی از مهرداد عمادی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی مقیم بریتانیا پرسیدم سال 2016 را چگونه ارزیابی می‌کند، از این امیدهای کمرنگ خود گفت.
تا زمانی که لااقل سه اقتصاد عمده دنیا همسو نباشند، چین هست و آلمان هست و در مرحله بعدی ایالات متحده امریکاست، یا در رکود یا در شکوفایی اقتصادی در سطح جهان، ما نمیتونیم مطمئن باشیم که یک موج جدید ایجاد خواهد کرد. به جز چند کشور مثل کانادا و آلمان و کره جنوبی، افق اقتصادی در حال حاضر مثبت نیست برای اقتصاد جهان.
پاسخ کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورسیست در بوستون آمریکا، نیز کما بیش با نگاه مهرداد عمادی همسو بود.
من احساسم اینست که در سال 2016 اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی رشد خواهند داشت و چشم‌انداز مثبته، ولی این رشد خیلی شدیدی نخواهد بود.
حال یک سال پس از آن ارزیابی و پیشبینی، آنچه برای اقتصاد جهان به جا مانده همان نرخ رشد کمی بیش از 3% است. سال 2016 میلادی در حالی آغاز شد که اقتصادهای کشورهای پیشران رشد در جهان چشم‌اندازی ناامید کننده از رشدی اندک را تصویر می‌کردند. روند تغییر قیمت‌ها در بازارهای مواد اولیه رکوردهایی از کاهش‌های تاریخی بر جای می‌گذاشت. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، نمایی از تصویر اقتصاد جهان در سال 2016 را اینگونه شرح می‌دهد.
در سال 2016 نرخ رشد اقتصاد جهانی کماکان در سطح نسبتاً پایینی بود. در بین کشورهای پیشرفته صنعتی، ایالات متحده آمریکا پیشرو بود به احتمال زیاد با نرخ رشد حدود 2.5% که البته نرخ رشد خیلی بالایی نیست، ولی در مقایسه با منطقه یورو و همینطور ژاپن نرخ رشد خوبی است. در منطقه یورو تکانه‌هایی به وجود آمده بعد از سالها رکود، ولی این تکانها هنوز در سطح خیلی متوسطی هست. نمیشه امیدوار بود که این منطقه یورو در فاصله نزدیکی مشکلات کنونیش به خصوص نرخ بیکاری بسیار بالا تغییری بکنه.
حوزه اقتصاد هیچگاه فارغ از تغییر و تحولات سیاسی و دیگر حوزه ها نبوده و نیست، اما اثرپذیری اقتصاد از تحولات سیاسی در سال 2016 میلادی بیش از همیشه نمود داشت. سال 2016 برای مدافعان جهانی سازی و یکپارچه کردن اقتصاد جهانی سالی ناخوشایند به حساب می آمد. رأی مردم جزیره به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آن سوی اقیانوس که از ایده نگاه به درون اقتصاد و مخالفت با پیمانهای بین المللی و منطقه‌ای اقتصادی دفاع می کرد، راهی متفاوت با آنچه تا کنون آمده بودند را تصویر می کرد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در فرانسه، درباره برگزیت چنین میگوید:
این طبعا چشمانداز نچندان مثبتی رو برای آینده منطقه یورو و آینده اتحادیه اروپا ترسیم میکنه و طبعا تصمیم بریتانیا به خارج شدن از اتحادیه اروپا، برگزیت، در تضعیف یورو در برابر دلار نقشی رو ایفا کرده. در خود انگلستان تحولاتی پیش آمد، پوند بریتانیا تضعیف شد، ولی هنوز برگزیت به مفهوم واقعی کلمه اتفاق نیفتاده، تصمیمش گرفته شده.
کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، اما بر این باور است به رغم این تحولات سیاسی، جهانی سازی و جهانی شدن اقتصاد راهی بی بازگشت تلقی می شود.
اون چه که احساس خطر ازش میشه، یک احساسی است که پیش اومده که جهانی شدن یه چیز بدیه و مخالفت باشه. این یکی از اون حرفای بدون شک اشتباهه. چرا؟ برای اینکه جهانی شدن یک روند، یک فرآیندیه که درش نمیشه دخالت کرد. جهانی شدن یک واقعیتی با بایستی انجام بشه.
تحولات در بازار نفت و توافق تاریخ ساز اوپکی ها برای کاهش سقف تولید که تقویت قیمت ها در بازار جهانی طلای سیاه را به دنبال داشت، از دیگر تحولات اقتصادی با دامنه اثر میان مدت در سال میلادی جاری بود. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در میان فهرست مهمترین تحولات اقتصادی سال اشاره‌ای به این موضوع می‌کند.
در بازار جهانی نفت شاهد اون هستیم که تلاش‌های زیادی انجام گرفت از طرف کشورهای صادرکننده عضو اوپک و غیر عضو اوپک برای اینکه مقابله بشه با کاهش بهای نفت، و در حال حاضر به نظر میرسه که با توجه به اینکه این کشورها هماهنگ با هم تصمیم گرفتن که یک مقداری تولیدشون رو پایین بیارن، تا اندازه‌ای قیمت نفت بالا رفته. این اتفاق افتاده، منتها نمیشه با اطمینان قاطع گفت که این هدف تامین خواهد شد، با توجه به اینکه تولید کنندگان نفت شیل در آمریکا تولید خودشون رو بالا خواهند برد که این میتونه کاهش تولید نفت در اوپک رو تا اندازه‌ای جبران بکنه و باز قیمت‌ها رو پایین بیاره.
افزایش نسبی قیمت نفت اتفاقی نیست که از نظر کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، دور بماند.
قیمت نفت به احتمال زیاد متعادل خواهد بود و این موقعیتی است که ایران برگرده و از این حالت اتکای کامل به نفت و به درآمد نفت بیاد بیرون. این یک فرصتی است که برای این کار انجام بشه.
اگر بخواهیم اتفاقی با دامنه اثر بیش از یک سال بر تحولات اقتصاد جهان را در صدر بنشانیم، بیشک این تحول نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا است. تا همین جای کار، انتخاب دونالد ترامپ با افزایش ارزش دلار همراه شده. حال و هوای بازار سهام در آمریکا نیز با رونق همراه است. فدرال رزرو آمریکا یک بار نرخ بهره را بالا برده و وعده کرده این افزایش در سال 2017 میلادی سه بار دیگر تکرار خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا نیز موافق این سیاست است و دلار ارزشمند می تواند بزرگترین اقتصاد جهان و در پی آن اقتصاد جهان را متاثر سازد. فریدون خاوند از تأثیرات دلار ارزشمند بر اقتصاد جهان سخن میگوید.
به احتمال قریب به یقین دلار و یورو در آینده بسیار نزدیک با هم برابر میشن و این قدرت گرفتن دلار یکی از عوامل بسیار مهم تأثیرگذار بر بازارهای پولی دنیا، بازار ارز جهانی و روابط بین قدرت‌های مختلف بود که البته بر اقتصادهای نوظهور تأثیر منفی داشته، چون که کشورهایی مثل ترکیه، برزیل، آفریقای جنوبی، تا اندازه زیادی روسیه، اینها به دلار ارزان وام گرفته بودند و در حال حاضر باید اونها رو با دلار گران پس بدن و با نرخ بهره‌های بالا، و یک مقداری این آشفتگی ایجاد کرده در این کشورها و چشم‌اندازشون رو تضعیف کرده.
تقابل چین و آمریکا تحت عنوان جنگ ارزی یا سختگیری بر راه ورود کالاهای چینی به آمریکا مهمترین نگرانی اقتصاد جهانی در سال پیش روست. اما کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم بوستون آمریکا، معتقد است جهان اقتصاد پیوسته تر از جدی گرفتن این تقابل‌های سیاسی شده است.
به هر حال تمام اقتصادها به هم وابستند. این ماجرایی که الان چینی‌ها ایجاد کردن، دیگران ایجاد کردن، این تقابل خاصیت زیادی برای اقتصاد جهانی نخواهد داشت. اینی که خیلی به صورت خشمگینانه و به صورت متجاوزانه به این طرف و اون طرف برن مسئله رو حل نمیکنه، در مجموع آخر کار زیان هم ایجاد میکنه. دنیا بیشتر از اون وابسته است که کسی بخواد بیاد و سر صدای من آدم که رستم بود پهلوان رو شروع کنه.
فریدون خاور نیز پیش بینی میکند که دلار پرقدرت امکان این سختگیری ها را از سیاستمداران آمریکایی باز خواهد ستاند.
در سال 2017 سیاست هایی که آقای ترامپ در نظر داره اعمال بکنه در قبال چین و تا اندازه زیادی سعی میکنه که صادرات چین به آمریکا رو محدود بکنه، با این همه مشکل بزرگی که برای آقای ترامپ در برابر چین وجود داره این بالا رفتن نرخ دلاره که هم میتونه سمبل اقتدار آمریکا به حساب بیاد و هم یک بار سنگینی هست برای صادرات آمریکا. با دلار سنگین که احتمالاً سنگین‌تر هم خواهد شد طی ماه‌های آینده، بعید به نظر میرسه که دونالد ترامپ بتواند جلوی واردات انبوه از چین رو بگیره.
ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌ها از اوضاع اقتصاد جهان همگی بر باقی ماندن اقتصادهای جهانی در تله رشد اندک تأکید می‌کنند. و با این حساب بعید است آهنگ رشد اقتصاد جهان در سال میلادی پیش رو تغییراتی بیش از امسال را تجربه کند. از اینکه با من تا پایان این نماگر همراه بودید از شما سپاسگزارم. نشانی ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.